ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در جریان برنامه پروگرام هفتهوار این حق من را خواهید شنید. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سیلاب‌ها در کنر و نورستان خسارات مالی وارد کرده است. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، امروز از تخریب یک کلینیک از اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی مندول نورستان گزارش داد. باختر ویدیوی این کلینیک را نیز نشر کرده، ولی از تلفات جانی چیزی نگفته است. از خسارات مالی سیلاب و ژاله در ولسوالی ناره کنر نیز گزارش شده است. خبر می‌افزاید که در مناطق شیرگل و زیرگل این ولسوالی 57 هکتار زمین، سربندهای آب، ده‌ها رسم‌واشی و باغ‌ها از بین رفته است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز از بارش و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، تخار، بغلان، لغمان، کابل، لوگر، میدان‌وردک، پروان، کاپیسا و پنجشیر هشدار داد. وزارت خارجه اتریش میگوید یک مرد اتریشی بعد از سفر به افغانستان در اوایل سال جاری در این کشور بازداشت شده است. درباره هویت این فرد چیزی گفته نشده. اتریش از مدت‌ها پیش به شهروندان خود هشدار داده بود که به افغانستان سفر نکنند. روزنامه استاندارد اتریش که برای اولین بار از این واقعه گزارش داد میگوید که این مرد کهنسال بیش از 80 سال عمر و به جریان افراطی راستگرا ارتباط دارد. با سلسله مسابقات جام قهرمانی ملت‌های آسیای مرکزی، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران امروز به مسافه هم می‌روند. بازی ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم امورزاکوف در بیشکک آغاز خواهد شد. افغانستان در حال با ایران یکی از تیم‌های قوی منطقه رقابت می‌کند که در نخستین بازی در این سلسله مسابقات 1-0 به تیم میزبان قرقیزستان باخته است. از سوی دیگر تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا چهارشنبه در یک بازی تست به مسافه هم خواهند رفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، راشد خان ستاره کرکت افغانستان و جهان در این مسابقه حضور نخواهد داشت. چند پیش راشد خان هنگام تمرین پیش از بازی با سریلانکا در ناحیه کمر احساس درد کرد و دکتران به او توصیه کردند استراحت کند. یک راکت نیروهای روسیه شب گذشته به یک ساختمان رهایشی در شهرک کریوی ری منطقه دنیپرو پتروفیسک روسیه اصابت کرد و جان 6 نفر را گرفته است. شاروال الکساندر ویلکول امروز در صفحه تلگرام خود نوشت که 25 تن دیگر در این حمله زخمی شدند. وضعیت 6 نفر از زخمیان وخیم خوانده شده. شاروال ویلکول افزود که امکان دارد 5 زن و مرد زیر آوار گیر مانده باشند. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی یک بار دیگر روسیه را یک دولت دهشت افغان خواند و در حساب تلگرام خود نوشت که دهشت افغانان هرگز عفو نخواهند شد. حملات راکتی روسیه بر اوکراین در روزهای اخیر در حال شدت گرفته که اوکراین در ضد حمله خود 6 شهر را در جنوب و شرق کشور از تصرف نیروهای روسی آزاد کرده است. و 22 سرباز آمریکایی در اثر سقوط هلیکوپتر در شمال شرق سوریه زخمی شدند. و گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی آمریکا اواخر روز دوشنبه بدون ذکر علت حادثه گفت که رویداد روز یکشنبه رخ داده است. قمانداری مرکزی اردوی آمریکا سنتکام گفته که 10 تن از نیروهای زخمی و مراکز صحی مجهز بیرون از منطقه منتقل شدند. قمانداری مرکزی که بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه نظارت می‌کند اعلام کرد که هیچ گونه شلیک از سوی دشمن گزارش نشده، اما افزود که علت این حادثه را بررسی می کند. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر. به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است، از سوی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و حقوق و آزادی های همه را تضمین می کند. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام کرد. از میان 58 عضو اسامبله سازمان ملل متحد، 48 کشور این مسوده را تایید کردند که افغانستان آن وقت هم جز از این کشورها بود. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر حکم میکند که هر زن و مرد بالغ میتوانند بدون محدودیت از لحاظ نژادی، ملیتی، شهروندی یا مذهبی همسر یکدیگر شوند و خانواده تشکیل دهند. همچنان به صراحت در این بند گفته شده که زن و شوهر دارای حق مساوی هستند. در بند دوم ماده 16 هم آمده که ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. قانون مدنی افغانستان که ظاهراً برای طالبان قابل پذیرش نبوده حکم میکند که سن ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال است. اداره احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که نزدیک به 40% زنان در افغانستان در سن کمتر از 18 سال ازدواج کردند. این اداره در اکسروی سال 1401 که در همکاری و حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف انجام داده گفته است که 38.9% دختران زیر 18 سال در افغانستان ازدواج کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که اقدامهای طالبان برای منع دختران و زنان از حق آموزش و تحصیل، کار و مشارکتشان در دیگر عرصه‌های زندگی، خطر ازدواج اجباری و زیر سن، خشونت و سوء استفاده از آنها را افزایش می‌دهد. یونسف صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین کرد که 28% از زنان 15-49 ساله در افغانستان پیش از سن 18 سالگی ازدواج کردند. اما اکنون بحث ازدواج‌های زیر سن در افغانستان جدی‌تر شده. در برنامه حاضر در همین مورد بحث می‌کنیم که چرا سرنوشت دختران در افغانستان با ازدواج‌های اجباری با خطر روبرو شده. تا کدام حد محدودیت‌های کار و آموزش بر زنان و دختران باعث ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان شده؟ مکلفیت های خانوادگی چی بوده میتواند تا فرزندان آنها با ویژه دخترانشان در عمر پایین و پیش از سن قانونی به ازدواج مجبور نشوند؟ آیا مشکل اقتصادی برخی خانواده ها هم در ازدواج های اجباری نقش داشته؟ بس میکنیم در همین موارد در برنامه امروز این حق من است. سه مهمان در برنامه با ما و شما هستند: زرگونه ولی، فعال حقوق زن و کودک، آزیتا نژند از فعالان دیگر حقوق زن و همچنان روینا رئیسی، فعال حقوق زن. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. پیش از آغاز برنامه چند صدا را هم برایتان نشر میکنیم که برمیگرده به شنونده های رادیو آزادی. نخست شیما یک دختر افغان است که زندگی زناشویی را در سن کوچک با مشقت زیاد آغاز کرده. او بر رادیو آزادی گفت:
نامزد 13 ساله بودم، نو سنف پنج مکتب امتحان داده بودم که برم مکتب سنف پنج شامل شوم. دیگه نامزدم که کدن با دزو نتانستم برم درس. باز 15 عروسی کدن، 12 ماه بعدش باز بچگکم پیدا شد. تمام کار خانه سرم است.
این دختر افغان شایمان هم دارد که در 15 سالگی ازدواج کرده. همچنان نوریه بانوی دیگر افغان از شرایط به ما قصه کرده که انگام ازدواجش با آن روبرو شد.
16 ساله نشده بودم، کارسی کردم. دیگه خودمام خود بودم، بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید در فامیل آرسی کردیم، بسیار فامیل جنجال دار بودم. هر چیز از ما به حساب میخواستن، اما روز خوب باشم هم جنجال و خانه چند زنیوار بودیم. تمام جنجال های زندگی ما کشیدیم. دیگه آن دخترک نلان ما می نمتاریم.
طوری که یادآور هم شدم، نظر به قانون مدنی افغانستان که نزد طالبان شاید پذیرش ندارد، عمر ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده. همینها را در برنامه حاضر به بحث میگیریم با مهمانان ما. خوش آمدین مهمانان عزیز به این برنامه. خانم زرغونه ولی، نخست با شما، در حال حاضر ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم که میلاد صدای ما را میشنوند. خب در مورد ای که در حال حاضر دین که یک گام به عقب بگذاریم و ما ریشه یابی کنیم که از گذشته های دور هم در افغانستان و کشورهای اسلامی ازدواج های زیر سن مروج بوده یا نه. زمانی که ما کشور اسلامی نام میبریم، طبیعی است که در اینجا مذهب نقش اول دارد. به خاطر که اگر زمانی که ما می‌بینیم که در گذشته های اسلام کودک همسری مروج بوده، بنابراین پیروان اسلام ایرا ادامه میدن و بدون از این که کدام مشکل برشان پیش بیه یا کدام آزار اذیت شون و قوانین نقض کرده باشن، قوانین منشور ملل متحده، و این مسئله ادامه میدن. و مسئله دومه که قابل یادآوری میدونم کار روشنگری. ما در افغانستان در 36 ولایت خود تنها ما شهرها را حساب نکنیم که در اینجا تا حدود کار روشنگریشته و مردم آگاه هست، و با وجود که در شهرها هم چنین اتفاقات مفته، ولی به تناسب روستاها و مردم روستایی که از آموزش، از جهان مدرن، از قوانین منشور ملل متحد، از قانون مدنی، حتی از حقوق خود و ریاست جمهوری و قوانین و در مجموع چیز نمیدانن، در این روستاها بیشتر چنین مسائل صورت میگن. حتی زمانی که طفل متولد میشه و او هم دختر میباشه، از اون وقت دختر اونمو طفل که تولد شده با پسر خاله، پسر کاکا یا با کسی که طرف توافق فامیل است، در اونجا چی میگن؟ به حساب نامگویا میگفتن در گذشته، نامگویا میکردن، کلان شد طفل در از اون طرف اینا یا قیمت میمانن سرش به حساب مهریه، که در حال که مهریه که مراوجه هم به او سفت نمی کنم متاسفانه که طفل بخش.
بله بالو زرغون اولی، چون این چیز در کتاب ها و فیلم ها درست است که دیده شده، فکر میکنین آل هم چون این چیز با تولد دختر زمانی که اون نوزاد بهش نیست یعنی به اجرا گذاشته میشه، چون این اقدام حالی هم صورت میگیره در افغانستان امروزی؟
دقیقا که صورت میگیره، به خاطر که ما گفتم بیشتر تاکید نکنیم سر شهرها که ما یک تعداد روشن فکر، ما روشنگری در روستاهای خود هنوز نیاز داریم. ما اقتصاد بلند نداریم. دو مسئله را در اینجا مورد بحث قرار میدیم. مسئله اول فرهنگ و سنت، که از تولد شدن دختران خانواده ها به ارث میباشند، حیثیت و آبرو و غرورشان را سوال در آینده قرار نگیره. و مسئله مهم دیگر که مذهب است. مذهب و سنت در کشور ما با خشونت علیه زن در فرهنگ ما عجین است. بنان در افغانستان در گذشته های دورم پیش نداشته، و حالا که طالبان آمده، که میام تا سوال شما که آل بیشتر است یا نه، حالا که طالبان آمدن در داخل افغانستان، چون اونا میگن که ما شریعت تطبیق میکنیم، شریعت از ما هموی است که در گذشته های اسلام کودک همسری مروج بوده و اونا هم ادامه میدن. و یکی از مشکلات فعلی که در داخل افغانستان است، محدودیت هایی که در مقابل زنان ایجاد شده، مسئله آموزش است. مردم باید آگاه شود، آگاهی رسانده شود به مردم. اصلاحات باید در دین و مذهب و فرهنگ باید آورده شود. ولی از اون جایی که هنوز کشور ما به این شرایط مساعد نشده، هنوز که خشونت بعد از آمدن طالبان در مقابل زنان بیشتر ایجاد شده، محدودیت هایی که هم از منع آموزش مشارکتشان در اجتماع کمیل از ما شاهد هستیم که زنان در خانه، در چهاردیواری های خانه زندانی هستند، و مردم افغانستان هم نگران است. ما از بحث دور نمیریم، میمانیم روی همین بحث که کودک همسری امروز در افغانستان بچیه. امروز متاسفانه فقر، رکود اقتصادی که دامنگیر تمام مردم افغانستان شده، یکی از عواملش که مردم بیشتر فرزندان خود، که ما شما شاهد هستیم که دخترای خردسال خود اینا میفروشن، یکی از عواملش انی است که فقر و تنگدستی دامنگیری از اینا است، و به او خاطر دخترای خود میفروشن تا بقیه فامیل عیاشه و باته کنن. مسئله دومی که در ما قابل یادآوری میدونن آموزش و تحصیل است. مکاتب بسته است روی دخترها، آموزش دانشگاه ها بسته است روی دخترها، و خانواده ها فقیر هستند، بیکاری به اوج خود رسیده، مردم امکانات زیر نداره که اولادای خود عیاشه و باته کنن. یکی از مسائل دیگر. و مسئله مهمی که قابل یادآوری میدونم، روشنگری از شهر تا به روستای افغانستان هنوز هم نیاز است. ما بالای از این اتکا نکنیم که چند نفر یا تعداد در داخل شهرها اینا تحصیل کرده هستن روشنگر هستن. ما باید روشنگری را از میان تحصیل کرده خود شروع کنیم تا به پایین ترین روستاهایی که اونا هنوز نمی فهمند قانون چیست، هنوز الفابت ندارن، یا قرآن شریف خوگمی، ما مسلمان میگیم، مذهب میگیم، قرآن شریف خوانده نمیتونم، ولی روشنگری را اصلا خبر نیست. وظیفه ما چیست؟ ما باید چی بکنیم؟ من فکر میکنم که اول باید ما کار روشنگری خود بیشتر بسازیم و اصلاحات در مسائل دینی و فرهنگی خود باید آغاز بکنیم. تا زمانی که ما اصلاحات به مذهب و دین خود نیاریم و کار فرهنگی و سنت ما که واقعا متضرر است از این قسمت، در قسمت فرهنگ و سنت خود ما کار فرهنگی و سنتی و دینی نکنیم، بنام این مشکل بیشتر شده میره و تأثیرات بسیار منفی
بالای روان بله. و یک سری از سوالای زیاد هستن بانو زرغونه، ولی که در جریان برنامه، چون برنامه ما حدود 45 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد یافت، با شما و سایر مهمانا مطرح میکنیم. حالا هم فرصت را میدیم به آزیتا نژند از فعالان دیگر حقوق زن. به باور شما بانو نژند، عامل اصلی در عقب ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان کدام هاست؟
با عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی، بیندگان شنوندگان خوب برنامه شما هستند، مهمان عزیز. موضوع بسیار جالب است و بعض اشاراتی را بانوالی در این موضوع داشت. از اول که ما میخواییم یک چیزی را واضح بسازمی که خشونت چی است. ما نمیتونیم بگویم که خشونت وقتی که یک دختر را تکوب میکنی یا یک بشر را تکوب میکنی و در کنج خانه زندانی میسازی، این خشونت است، یا هم برخورد نامناسب میکنی خشونت است. نه خیر، یک نوع خشونت این همیز دواج های زیر سن هم میتونه که خشونت باشه که متاسفانه در جامعه ما از دیر زمان به این طرف ما شاهد امی ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بودیم که یک مسئله کاملا جدی در افغانستان است و تا او حدی که باید جدی گرفته شده متاسفانه جدی گرفته نشده است. و نمیایم سر عامل از این که کدام عامل باعث ازدواج های اجباری میشه. از دیده ما فکر میکنم که اساسی ترین عنصری که میتونه باعث از این خشونت شود این است که فقر است. چون در جامعه ما اکثریت مردم با فقر روبرو هستن و ما شاهد از این هستیم در دو ساله که میزان فقر در افغانستان بالا رفت، به همون اندازه میزان ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن هم بالا رفت. یعنی فقر امرای خود معرفه های دیگه را داره که سبب میشه اینمی ازدواج های اجباری بیشتر و بیشتر شود. چون اگر در یک جامعه فقر نباشه، در اون جامعه ما مطمئن هستم که مردم توجهشان به تحصیلات، به روشنگری و به این مسائل بیشتر می باشه و اینا می تانند که آگاهی پیدا کنن و مانع از این ازدواج ها شون. عامل دومی که من فکر می کنم باعث ازدواج های اجباری می شه همین تحصیلات ناکافی در جامعه مثل جامعه افغانستان که جامعه عقب مانده است و جامعه جهان سوم بیشتر است. هر قدر که تحصیلات ناکافی در یک کشور باشه، توجه به تحصیل صورت نگیره و نقطه نقطه از او کشور تحصیل و آگاهی دهی نره، من مطمئن هستم که توجه به این مسائل بسیار زیاد کم می باشه و به این مسائل زیادتر توجه صورت نمی گیره. و عامل سومی را که من فکر می کنم امی فرهنگ ها و سنت هایی است که متاسفانه از نسل به نسل انتقال یافته می ره که متاسفانه و بدبختانه در افغانستان بدون از اینکه به دیگه موارد توجه کنند زیادتر توجهشان به سنت است. اگر سنت های ناپسنده است، مروج های ناپسنده است که در افغانستان است، اینا بدون از اینکه فکر کنند که های ما با اینمی کاری که میکنیم ازدواج زیر سن که با دختر را میتیم چی عواملی را میتونه بالای از دختر، چی بدبختی را میتونه در آینده برای دختر داشته باشه، به این تمرکز نمیکنند. به این تمرکز میکنند که یالا امی فلانه که از دخترش دینی سن سال ازدواج کرد، از ما باید دینی سن سال ازدواج کنه، حالا از اون دختر به ازدواج میتن و در مورد پیامدهایی که در آینده برای دختر رخ میده در مورد ازی اصلا فکر نمیکنن که متاسفانه جامعه ما تا ای که جامعه روشن فکر تا جامعه دینی باشه بیشتر جامعه سنتی است که زیادتر به سنت ها اهمیت میدن. بله. دیگه موارد ای است که خانواده ها، پدرها، مادرها در مورد ازی آگاهی ندارن که ازدواج های زیر سن چی بدبختی های را به دختر میتونه که به بار بیاره، از جمله مرگ میره مادر در وقت زایمان، از جمله افسردگی ها، استراب و ده ها موارد دیگر تنها که برای زمین دختر ببار بره. متاسفانه که فامیل از این آگاهی ندارن. مورد دیگه ای که از متاسفانه در جامعه ما بسیار بسیار زیاد است، من فکر میکنم که یک نوع تبعیض در مقابل زنها وجود داره و اینمی تبعیض جنسیتی و نابرابری جنسیتی در جامعه ما سبب شده که امی به دخترها به یک دید منفی ببینند که حالا اگر امی دختر در خانه در خانواده به دنیا میره آنقدر توجه و فوکسی که بالای بچه میشه، بالای بچه کار میشه، حتی در دهات، حتی در مرکز، حتی ما میتونم بگم کنم فامیلایی که بسیار زیاد روشن فکر هستند در شهرها زندگی میکنن اینمی دید نسبت به زن دارن که یک دید تبعیض جنسیتی در مقابلشان دارن که این زن است و امو خواسته هایی را که خود یعنی خانواده دارن بالای این دختر خانم ها تطبیق میکنن و همچنان بله. متاسفانه در جامعه ما مکیده که میخواییم زیادتر بالایش کار شده ای است که به دخترها آگاهی دهی شده که اینا از سن 10 سال به بالا برشان باید آگاهی دهی شده که اینا از این حقوق برخوردار هستن تا روزی که اینا به ازدواج اجباری داده میشن اگر امو دختر زیر سن نمیتونه که از حقوق خود دفاع کنه و حقوق خود بخواه چار اطراف زنهای که هستن میتونن از حقوق از دفاع کنن که متاسفانه به اینجا زیاد فوکس صورت نگرفته و همچنان عوامل دیگهش اینمی عدم توجه دولت ها و حکومت ها است که ما در سالهای متمادی شاهد هستیم که زنهای افغانستان همیشه مورد خشونت قرار گرفتن، همیشه زیر سن به ازدواج داره شدن، در پهلوی از اینکه زیر سن ازدواج میکنن و ازدواج اجباری میکنن حتی اینا رو با کسایی در ازدواج در میارن که سنشون خیلی به سن سال پدر و پدرکلانش است، ولی اینا میتونه یک قضیه رو ما در افغانستان شاهد هستیم، میبینیم زن مرد میبینیم که در سن سال خود ازدواج میکنن، ولی هیچ نوع کدام قانونی که بتونه واقعا مدافع از این دختر خانم ها باشه و از قضیه اینا دفاع کنه نبوده در افغانستان که متاسفانه حکومت ها هم نتونسته که در این قسمت درست کار کنند. امیدوار هستم که امی موارد روش کار شد و روزی باشه که ما شاید ازی باشیم که امی حکومت ها توجه جدی به وضعیت زنای افغانستان میکنن، گرچه که در حال ما میتونیم بگویم که در 2 سال اخیر ما شاهد ازی هستیم که اکثریت دخترای افغانستان زیر محدودیت جدی قرار گرفتن و یکی از عواملی هم که در این وقتا ازدواج ها بیشتر شده این محدودیت هایی است بالای زنای افغانستان.
تشکر، میایم بانو نژند. بله بله تشکر میکنم، میایم با تمام البته همه بررسی هایی که در جریان 2 سال گذشته از وضعیت افغانستان وجود داشته ما او را هم از شما و سایر مهمان ها میپرسیم. خب بانو روحینا رئیسی شما هم خوش آمدین به برنامه ما. حالا میم روی امی که وضع محدودیت های طالبان روی کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان تا کدام حد به مشکل افزوده ازدواج های اجباری و زیر سن را در افغانستان بیشتر ساختن؟
با عرض سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمان های ایستان و همچنان شنونده های رادیو آزادی. با روی کار آمدن و حکومت امارت همه شاهد ازی هستیم که ازدواج های اجباری یا ازدواج های زیر سن افزایش پیدا کرده. نه تنها ای را ما بگوییم که یعنی این محدودیت ها و این فشارات از طرف حکومت هست، ترس را که بر خانواده ها ایجاد کرده واقعیت ما شاهد ازی هستیم که در قریه و قصبات و دور از شهرها ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بیشتر شده است. این یک دلیل داره که در افغانستان تا هنوز سن ازدواج به شکلی که همه مردم به پذیره تعیین نشده. نظر به قانون مدنی سن ازدواج بر دختر 16 و بر پسر 18 تعیین شده بود، اما ایره علمای افغانستان قبول نکردند و تا امروز هم حکومت امارت این سن برای ازدواج قبول نداره و برمیگرده به همون سن 14 و 12 که اینا قبول دارند که این سن باید سن ازدواج باشه. یکی از دلایلش امی است که تا هنوز ما قانون درستی در مورد سن ازدواج که یک دختر و پسر کدام سن قانونی است که باید ازدواج بکنن نیست و در این روزا شاهد ازی هستیم دخترای 14 سال 15 سال حتی دختر ما شاهد بودیم که سنش 12 سال سن داشت و مجبور به ازدواج شد. این مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد میکنه. یک دختری که تا هنوز با همو خوی طفلیت با همو مفکوره طفلیت یا کوچکی که داره یک بارگی وارد یک خانواده میشه، وارد یک مسئولیت های بزرگ میشه که باید بسیار سختی ها و مشکلات تحمل بکنه.
تشکر میکنم. بانو زرغونه ولی، حالا دوستای شروع کردن مهمانان عزیز ما فقط مثلا یکی از دلایل برجسته عنوان شد فرهنگ و جامعه سنتی، عدم مسئولیت پذیری حکومت ها، اما باز هم در افغانستان فرهنگ ازدواج های زیر سن خیلی دیرینه است. چرا چون این چیز از گذشته ها وجود داشته؟ چرا دختر به عنوان کسی در خانواده دیده میشه که باید زود ازدواج بکنن؟
خب بسیار سوال ارزنده رو شما مطرح کردین. بله، من دوستا هم اشاره داشتن، من هم بیشتر اشاره کردم که ما باید مبارزه فرهنگی کنیم، ما باید یک انقلاب فرهنگی کنیم، ما باید اصلاحات دینی و فرهنگی را باید به وجود بیاریم. اگر دختر ما مثل کشورهای خارج، مثل دیگر کشورها در مجموع یک وظیفه تعیین شوه، یک قانون تعیین شوه که تمام مردم افغانستان موظف هستند که باید تا سنف نوم اما باید درس بخونن و باسواد باشن، در صورتی که سواد در کشور ما بلندتر بره، آموزش سطحش بلندتر بره، تفاوتی که فعلا میان مرد و زن است که محدودیت ها بر بانوان ایجاد شده و مکاتب نمیرن، اینی تفاوت ها از بین برن، در اون صورت سطح ازدواج های زیر سن و یا کودک امسری کاهش پیدا میکنن. زمانی که یک کشور عقب مانده باشه و در کنار از او آگاهی هم نداشته باشند و روشنگری هم در کشور نشده، حداقل اینا سواد نداشته باشند، بنابراین ما بسیار کلان انتظار نداشته باشیم که امروز و فردا ما به این چالش ها غالب میشیم و چنین چالش ها را حتی میبریم و موفق میشیم. رکود اقتصادی مسئله دیگر که از آغاز برنامه اشاره شد تا اینجا، انوز کشور ما 14 جنگ سپری کرده، شاید در دیگر کشورها هم اتفاق بفته، در کشورهای اسلامی بیشتر اتفاق بفته، اما در کشور ما که مردم ما متضرر است و زنان بیشتر از همه اقشار جامعه در افغانستان متضررتر هستند، که هم خشونت هایی که در مقابلشان قرار داشت از خانواده گرفته، از کوچه و جاده و سرک گرفته تا رسانه ها، این خشونت ها به اوجش رسید و امی هم متاسفانه که انوز هم ادامه دارد. و از جانب دیگر بانوان در افغانستان همیشه متضررترین قشر جامعه بودن که اشاره کردیم. طبیعی است که این خشونت ها از خانواده شروع میشه، این که ما گام میگذاریم در بیرون، این خشونت ها به اوج خود میرسه. نه تنها ما قانون مدنی داشتیم، قانون اساسی داشتیم، قوانین در مقابل زنان در افغانستان وضع شده بود، ولی طور نبود که در افغانستان چنین اتفاقی نافتاده باشد. بیشتر اتفاقا در روسته ها و قریه ها دامنگیر مردم ما بود و این به یک سنت عمومی مردم در روسته ها تبدیل شده. دختر که تولد میشه باید به کسی داده شود و عدم طفولیتی که پیشتر می اشاره کردم، یعنی که متولد میشن به نام یکی داده میشه و تا 14 سالگی یا 9 سالگی او خانواده تمام مصارفات از دیگه میتک یارس و ماش و بالاخره 9 ساله یا 10 ساله شد ازدواج میکنه و میره. حالا این مرد طرف از این 20 ساله است، مرد طرف از این که ازدواج میکنه 50 ساله است، و یا این که آینده چقدر بالای امی بانویی که به این مسائل تن در میده از نگاه روانی روحی چقدر تاثیر گذار است. من فکر میکنم که ما روی چالش ها صحبت کردیم، اگر ما روی رابورت های دی صحبت کنیم که چی؟ همین مسئله را که من اشاره کردم، باید کار روشنگری شود. محو بیسوادی در افغانستان یک قانون وضع شود که تمام مردم افغانستان هم از زن و مرد تا سنف نوم یا دوم که حداقل بتانند خواندن نوشتن فرا بگیرن، این باید تصدیق شود. قانون اساسی آینده باید این تصدیق شود. و مسئله مرد سالاری هم خب در افغانستان یک پیشینه بسیار گذشته دارد، پیشینه بسیار طویل دارد و خشونت علیه زن که بیشتر اشاره کردیم سنش، تا وقتی که ما نتانیم که در کشور واقعا صلح را تامین بکنیم، یک نظام حاکم شود در اونجا که تمام اقشار جامعه در اونجا جایگاه خود داشته باشه و قانون اساسی پیشکش شود که در اون قانون اساسی به تصویب برسه که جایگاه زن، مقام زن و
مشخص‌تر باشه برای
آموزش زن، که مهمترین از همه مهمتر آموزش و آگاهی، سطح آگاهی و کار روشنگری در داخل افغانستان صورت نگیره، بنابراین ایشان دوام پیدا خواهد کرد.
تشکر میکنم. بله بدون شک، اما در صورتی که و در وضعیتی که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان مکتب رفتن نمیتونن، حالا یک اندازه امی روشنگری هم در افغانستان ممکن با چالش روبرو شده. تشکر بانو ولی، به شما برمیگردم. خانم آزیتا نژند، ازدواج های زیر سن همواره خطرهای داره، از لحاظ روانی، از شاید به دختران صدمه وارد کنه، از نظر جسمی شاید توانایی مادر شدن، چیزی که شما هم اشاره کردین، در سن پایین نداشته باشند. اما فکر میکنین آیا خانواده هایی را درک نمی کنند؟
متاسفانه که ازدواج های زیر سن در افغانستان، زمانی که دختران به ازدواج زیر سن در می آیند، بدبختانه که امو خطرها و عوارض خود برای دختر خانم ها داره، که متاسفانه خانواده به این توجه نمی کنند. با وجود از این که اقدر افراد نیستن که اصلا در مورد از این نفهمند، چون وقتی که دختر به ازدواج در می آیند، متاسفانه که از لحاظ فیزیکی و روانی خطر متوجهش است و باعث مشکلات میشه، از جمله مثلا مشکلات بیماری های جنسی است، چون طفل میباشه و در مورد از این که چطور هم بهداشت صحی خود مراد کنار نمیفهمه. کاش در این برنامه تا شما یک لطف میکردن، یکی از روانشناسا هم دعوت میکردن که بیشتر در این مورد صحبت میکردن و بیشتر خانواده در این مورد آگاهی پیدا میکردن، ولی من اندک اشاره در از این مسائل مندازم که امی بیماری های جنسی است که امی طفلای امی خانم ها، دختر خانم ها به مواجه میشن به این مشکلات، و همچنان میتونیم بگویم که اساسی ترین مشکلی که دختر خانم ها به او بر میخورن یعنی اختلالات روانی است، که ما شاهد از این هستیم که اکثر روز به روز میزان خودکشی ها در افغانستان بیشتر و بیشتر شده روان است، به دلیل از اینکه اینا از لحاظ روانی تحت فشار قرار میگیرن، استراب بیشتر میشه و این باعث میشه که امی دختر خانم ها خودکشی کنن و یا هم به خود آسیب برسانن، که متاسفانه ای روز به روز در حال افزایش است و ما شاهد از این موضوع هستیم. مشکل دیگه چی که مثلا یک دختر با او مواجه میشه ای است که از تحصیل باز میمانه و اگر زمین سازی هم در خانواده شوهر برش ایجاد شود، باز هم تا او همچنان مسئولیتی را که باید یک دختر در اون سال داشته باشه نداره، و هم عمو مشکلات جسمی و یا هم فقدان عدم آگاهی از حقوقش، اینی مسائلی است که یک دختر وقتی که ازدواج میکنن این خطر را مواجه میشه. ما مطمئن هستم که خانواده در این موارد میفهمند، ولی این که چرا به این موارد توجه نمیکنن، این یک پرسشی است که باید بالای زیاد کار شود، چون انگیزه های متفاوتی در خانواده ها وجود دارن. مثلا در خانواده که فقر بیشتر باشه، اونا انگیزه شان نیست که اگر دختر است، چون به دختر به دید یک انسان اینا نمیبینن، به دید یک موجود نمیبینن، که به اندازه اونم مردی که در خانواده تو است، زن هم حق زندگی داره، حق نفس کشیدن داره، به اون دید درش نمیبینن، بنان فقط هدفشان نمی است که چطور بتونن از طریق زمین دختر یک منبع عاید پیدا کنن. ما همچنان عمو بسیار یک سنت بده که اینا هستن که یالا اگر دختر خراب کلان شد ای خراب میشه و چطور چنان، و ای که از گفت مردم باید اینا جلوگیری کنند، دختره که به ازدواج در میرن و ای از عوارض آینده از با خبر هستن. ما شاید از این هستیم در همه ولایت افغانستان دختران دیرسن ازدواج که میرن، همه شاید هست که ای نمی مشکلات در مواجه میشن، ولی خانواده ها برای ازی توجه نمیکنن، چون تمرکز و فوکسشون بالا ازی نیست و برای دختران من حیث یک موجود نمیبینن، و این عامل باعث میشه که دختر بیچاره ده ها موارد مشکلات به تنهایی خود حمل کنه.
تشکر میکنم. مهمانان عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم و بخش دوم برنامه ما تا چند لحظه دیگر.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خوش آمدید شنونده های عزیز به بخش دوم برنامه این حق من است. ماده 16 هم اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند با اعتبار بین المللی است حکم میکند که هر زن و مرد بالغ میتوانند بدون محدودیت از لحاظ نژادی، ملیتی، شهروندی یا مذهبی همسر یکدیگر شوند و خانواده تشکیل دهند. همچنان به صراحت در این بند گفته شده که زن و شوهر دارای حق مساوی هستند. در بند دوم ماده 16 همه این اعلامیه گفته شده که ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. نظر به قانون مدنی افغانستان، عمر ازدواج برای دختران در افغانستان 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده. همین ها را به بحث می‌گیریم که عوامل افزایش ازدواج‌های زیر سن در افغانستان کدام‌ها هستند. سه مهمان در برنامه با ما و شما هستند: زرغونه ولی از فعالان حقوق زنان و کودکان، آزیتا نژند فعال حقوق زن و روحینا رئیسی هم از فعالان حقوق زن هستند. بازم خوش آمدین مهمانان عزیز. بانو رئیسی، فکر میکنین بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 16 همه ای اعلامیه، چند درصد مردم در افغانستان به ویژه دختران حق انتخاب همسر را دارند؟ یا فکر میکنین در فیصدی هم شاید شامل نشوه؟
ببینین، پیشترم من می بحث تکرار کردم، وقتی که اگر تنها روی امی دو سال حکومت امارت بس بکنیم، خب اینا اصلا قوانین مدنی، قوانین سازمان ملل و یا قانون مدنی را اصلا نمیپذیرن و هیچ اصلا مطرح بس نیست و اصلا قبول ندارن که سن دختر 16 و سن پسر 18 سال تعیین شده باشه. و اگر بر بگردیم کلن به مردم افغانستان که چی دیدگاه و چی نظریات در این مورد دارن، گفتم که این قانون در افغانستان تا هنوز بسیار فیصدی کمی است که بپذیرن. ما بسیار خانواده های کمی را، حتی بعض وقتا ما میگیم تفاوت شهر یا اطراف، اما ما در شهر هم شاهد ازی بودیم که دختران اجازه ازی را ندارن که انتخاب داشته باشن، اجازه ازی را ندارن که خودشان تعیین بکنن که مسیر زندگی خود که چگونه باید با زندگی بکنن و با کی زندگی بکنن. و نه تنها این خشونت ها برای دخترها، که ما این خشونت ها رو در مقابل پسرها هم داریم، که در افغانستان حتی نه تنها دخترات و پسرای ما، بعضی از خانواده هستن که حق برشان نمیتن که همسر خودشان انتخاب کنن. و بر بگردیم به فیصدیش، که دقیقا ای را ما گفته نمیتونیم که چند فیصدی از مردم افغانستان مخالف ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن هستن، به خاطر از اینکه فیصدیه که خانواده هایی که تن دادن به امی فرهنگ و به امی مشکلی که حق انتخاب همسر نه به دختر و نه به پسر میدن بیشتر است. و این فیصدی اندکی که در شهرها و در خانواده هایی که تحصیل کردن و یا روشن فکر هستن، فیصدی کمی از فامیلا هستن که حق انتخاب و دختر خانمای خود میدن. و حتی ما در همین فیصدی هم فامیلایی را داریم که به دخترایشان و یا به پسرشان اگر حق انتخاب دارن، اما مداخله بسیار سریع و مستقیم فامیل در انتخاب از زمونا هم دارن، که اگر اجازه حق انتخاب دادن، اما بازم مداخله بیشتر فامیلا هست که بر انتخاب از اونا مداخله میکنن و موضوعات مذهبی را پیش میکنن و موضوعات قومی را پیش میکنن و یا پولدار بودن و فقیر بودن این را پیش میکنن و یا بسیار موضوعات دیگر. این تمامش دلایلی است که فیصدی تعیین شده نمیتونه در افغانستان که چقدر از فامیل ها یعنی رضایت به این دارن که دختر و پسرشان به اختیار خود ازدواج بکنن.
تشکر میکنم. خب حالا اگر بیایم روی پیامدها و راهکارهای بیرون رفت، بانو زرغونه ولی، نخستی که ازدواج های زیر سن و اجباری چی پیامدهایی برای دختران جوان و همچنان برای جامعه خواهد داشت؟
خب در قدم اول، ازدواج های زیر سن که نگر ما اشاره داشته باشیم به ازدواج های که نرمال، ازدواج های نرمال یک عمل مستقل است و یک قرارداد یا یک چارچوب یک قراردادی تنظیم میشه
و این دور از نظر میرسه که دخترای افغانستان حتی اگر سن 16 سالان باشد چنین قرارداد داشته باشند و مستقلانه در قسمت همسر خود اینا تصمیم گرفته باشند. و در مرحله بعدی اگر ما امیره به تعریف بگیریم میبینیم که قانون مدنی کشور هم 16 سال بر دخترها در گذشته تعیین شده بود، باز هم زنان مورد آماج قرار میگیرن و ازدواج های زیر سن غیر قانونی که حساب در بررسی های ملل متحد یک مجازات سنگین داشته. و در این مورد خب اگر ما روی خانواده ها صحبت کنیم، خانواده ها هیچگاه ازدواج های زیر سن یک جزا یا یک جرم ندانستن، همیشه در دفاع از این قرار گرفتن و گفتن که فرزند ماست، ما حق داریم که در مورد سرنوشت از این تصمیم بگیریم. و به می خاطر در پناه یک سنت ناپسند و حمایت شده اجتماعی کودکان دختر به قربانی بی صدا، بی پناه و فراموش شده مبدل شدن که حتی به صورت شرم آور که نه تنها جامعه، خانواده، هیچ کس این منعیسی یک جرم به رسمیت نشناخت. و مسئله از این که چی رابورت ها دارن؟ رابورت های از این اولی که پیشتر من اشاره کوتاه داشتم، ما در چوکات یک قانون اساسی که حق و حقوق زن، طفل و مادر در اوجه بسیار بصراحت و قوانین مدنی که او قابل تطبیق باشه در جامعه ما نشک مانند گذشته نوشته شوه و هیچ قوانین اساسی فقط در دوسیه ها یا در قوانینی که در داخل افغانستان بود در ادارات حفظ شوه و او تطبیق نشه. ما در یک قانون اساسی نیاز داریم و در جامعه نیازمند هستیم که در او جامعه بتانه قانون تطبیق شوه. اولی که نظامی که در افغانستان فعلا حاکم است، هنوز شما ببینید که به رسمیت شناخته نشده، چالش های بسیار کلان پیش روی مردم قرار داره، هنوز مشروعیت مردمی نگرفته، مشروعیت خارجی نگرفته، که اول باید ما یک نظام قانونمند در افغانستان داشته باشیم و بعد از او قانون اساسی. در داخل قانون اساسی حقوق زن با اینمی شرایط را که ما گفتیم در اینجا باید به صراحت دور از تعصب، دور از مسئله جنسیت به صراحت باید درج شود. محو بیسوادی و روشنگری، پیشتر من اشاره داشتم که باید، شما هم اشاره داشتین که اصلا شش دیگر اجازه ندارد. چرا اجازه ندارد؟ زن و مرد باید از گهواره تا گور باید بیاموزن. و چرا باید متفاوت باشه در یک کشور اسلامی که دختر تا سن شش بخونه و ولی پسران ادامه بدن؟ من فکر میکنم در قوانین هاینده افغانستان باید در اوجه تثبیت شوه و تصویب شوه که تمام مردم افغانستان هم از زن و مرد تا سنف نوام یا تا سنف ششم یا هفتم که باید همم باسواد باشن، آگاهی حاصل بکنن، در جامعه حاکم باشن. این باید تصویب شوه و یکی از کارهای ماست. و فقر بیچارگی، شما میدانین که این سالهای سال با هم دوام خواهد کرد، با وجود که مایوس نیستیم، ما امیدوار هستیم و آرزو دارم نظام هاینده افغانستان، نظام موجود افغانستان در برطرف کردن چنین محدودیت هایی که در مقابل زنا ایجاد شده، اول خویی را از بین ببره، دوم قوانین تصویب بکنن، سومی که باید یک نظام ایجاد شوه که مورد قبول تمام مردم افغانستان، تمام اقشار کشور در اونجا جایگاه خود پیدا بکنن، نه ای که تنها ملاها در اونجا باشه و مطابق به مشریعتی که خود از اونا میفهمن بالای زنان تطبیق میکنن، که اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه روز به روز این موج کلانتر دامن مردم افغانستان میگیره و این بیشتر از پیش رشد و تقویه میکنه و اطفال ما از نگاه روحی، از نگاه روانی، از نگاه ازی که اینا در آینده نمیتونن به زندگی های خود موفق باشن، خودکشی، خودسوزی، خشونت جنسی، خشونت بستر، خشونت در بستر و ده ها خشونت که زنان افغانستان تعدید در گذشته کرده بود و بیشتر از بیش تعدیدشان میکنن و بیشتر ناتوانتر و یک زنجیر سنت و فرهنگ هم در بندهای پایشان از گذشته هم داخته شده بود و حالا بیشتر از بیش این زنجیر محکمتر میشن و زنان افغانستان فقط انتظار دارم و پیام به زنان افغانستان هست که متحد باشن، یک جا باشن، به خاطر امی
مشکلات و چالش های فرارویشان که در گذشته و حال آینده هست مبارزه بکنن و خودشان و بقیه بانوایی که نسل آینده را از این مشکلات نجات بدن. تشکر.
تشکر میکنم. خب خواهش میکنم. بانو نژاد، میخواستم از شما بپرسم در مورد ای که فکر میکنین مکلفیت های اجتماعی و خانوادگی در مورد جلوگیری از ازدواج های اجباری و زیر سن در افغانستان کدام ها بوده میتونم؟
تشکر میکنم. قبل از اینکه به سوال شما ما پاسخ بدم، میخوام یک سوالی که از دوست دیگه ما داشتین از مهمان برنامه تانو میخوام پاسخ بدم. این که از روز اولی که زن در افغانستان در جامعه افغانی به دنیا میاد، متاسفانه بدبختانه که حق انتخاب هیچ چیز نداره. از اون روزی که به دنیا میاد، دین برش تحمیل میشه، خوردن برش تحمیل میشه، طرز لباس پوشیدن برش تحمیل میشه و یکی که چی بخوره، چی بکنه، چی نکنه، چه قسم باید بیرون بره، چه قسم نبره و چی کارا رو باید انجام بده، چی کارا رو انجام نده، اصلا مختار ده ای کارا نیست و همیشه باید اونمو خانواده و اونمو اعضای خانواده اینا باید تصمیم گیرنده ازی باشه، چی برسه بر ازدواج ازی. ما شاهد هستیم در خانوادهایی که بسیار زیاد روشن فکر هستن، حتی به همون خانواده هم اینمی فامیل ها تاثیرگذاری خود بالای دختر خانما دارن که نظر به اینی چارچوب، نظر به اینی شرایط تو میتونی که فلانه کسا انتخاب کنی، در غیر از تو انتخاب کردن نمیتونی. یعنی به هر حال در هر حالتش زنای افغانستان تحت سلطه یک جامعه مردسالار هستن، هیچ نوع کدام کار بدون از این که رضایت خودش باشه یا نباشه انجام داده نمیتونه تا اینکه دیگرها برش این کار انتخاب کنه. حتی باور کنید در رستوران ها که میرن یا همچنان در پارک ها که میرن، این که باید چه نوع غذا را اینا استفاده کنن و از کدام چیزها دیدن کنن و حتی در خانه رسانه یا ببینن، باید در همو هم خانواده نقش اساسی داره و انتخاب خانواده شان است. یا مو انتخاب مردای خانواده است که برای زنا انتخاب کنه که چی رو باید ببینن و چی رو نبینن. یا متاسفانه که بدبختی جامعه ما اینمی است. من به سوال دوم شما، عامل اصلی ما قسمی که ما بانوالی و دوست دیگه ما اشارات داشتن اینمی است که جامعه ما آگاهی کامل در این موارد نداره. بنان فعالین مدنی، حکومت ها، مردمی که روشن فکر هستن یا همی تحصیل کرده ها بسیار زیاد نقش مهم در تغییر همچو اوضاع دارن. مثلا حکومت ها قسمی که بانو ولی اشاره کرد و نمیخوام زیادتر بالاش صحبت کنم، اونمو مواردی که میبینن که نقض حقوق زن در افغانستان وجود داره اونم رو باید از بین ببرن. من فعلا در مورد حکومت فعلی من نمیخوام صحبت کنم، به دلیل از اینکه تنها ازدواج نه، تمام موارد زنای افغانستان در افغانستان محدودیت براشون مزه است، حتی حقوق اساسیشان ازشان گرفته شده روی از اینه. ولی در دراز مدت یا در آینده میتونم بگم که دولت ها و حکومت ها بسیار نقش اساسی و در تغییر همچو برنامه ها دارن که باید ایران تغییر بتن. و دیگه ای که فعالین مدنی و همچنان دانشجویان و کسایی که دانش آموخته هستن در همچو موارد باید در نقطه نقطه افغانستان اینمی آگاهی دهی در مراکز صحی، در مساجد، در این موارد باید تذکر داده شود. شما باور کنید شاهد هستیم که اینمی هر جمعه ما شاهد ازی هستیم که در مسجد ها نه تنها در دوره قبلی تبلیغ در مورد ازی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام چطور کرده چنان کرد یا فلانی چطور چنان کرد، از مشکلات فعلی جامعه خود صحبت نمیکنن که ما واقعا فعلا در کنان بدبختی بسر میبریم، با گذشته های بسیار دوری نا صحبت میکنن. بیاین روی عوامل از این موارد بحث کنن، در مساجد ملاها و یا همچنان کسایی که پرنفوس هستن روی از این موارد بحث کنن که اینمی ازدواج های دیر سن نه تنها که بر خود فرد، بر خانواده فرد، حتی به جامعه هم میتونه ضرر داشته باشه. چون یک طفلی که به ازدواج میگه از او چی خانواده رو میتونه تشکیل داده بتنه؟ یک طفلی که در مورد خود نمیدونه، در مورد وضعیت صحی خود نمیفهمه، در مورد خالداری خود نمیفهمه و آگاهی کامل از خود، از جامعه و از اینا نداره، پس ما چطور توقع داشته میتونیم که اونم طفل یک جامعه را به بار میاره؟ بنان ای بالای از این موارد باید کار شود و در نقطه افغانستان باید آگاهی دهی شود و مردم جلو و همچ موارد باید بگیرن. رسانه ها هم نقش مهم دارن، فعالین همچنان نقش مهم دارن و بدون شک دولت‌ها خود نقش اساسی و بسیار بارز را در این بخش دارد که باید جلو و همچنین موارد را بگیرد.
تشکر میکنم. خب بانو رئیسی، حالا اگر بیاییم برخی خانواده ها این گونه قانون حرف نمی زند، تصمیم گیرنده ظاهراً امام و ملای مسجد شده، پس ادامه این وضعیت سرنوشت رو ایندی دختران جوان با صدها آرزویشون را به کجا میکشانند؟
این سوالی است، این پرسشی است که ذهن بسیاری ها را در گرو خود گرفته که آینده زنان افغانستان چی میشه. اگر ما بیم روی دو سال حکومت امارت حرف بزنیم، خود طبعا چیزی به گفتن نداریم، به دلیل از اینکه نه حرفی شنیده میشه، نه قانون مدنی، نه قانون اجتماعی، حتی اگر به صراحت بیان بکنیم قانون انسانیتی هم در این جمع وجود نداره. اگر میان قانون اسلامی مطرح میکنن، ایره نه تنها ما، حتی علمای جهانم اعتراض داشتند که قوانین اسلامی که در افغانستان تطبیق میشه با تمام قوانین اسلامی دیگر کشورهای اسلامی متفاوت هست. اینجا چیز دیگری از اسلام به مردم گفته میشه، اینجا چیز دیگری تطبیق میشه، اینجا چیز دیگری به مردم قبولانده میشه. و چگونه ما بتانیم مثلا امی دختر خانمای افغانستان از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم؟ ما برمیگردم روی یک سلسله فعالیت هایی که در 20 سال گذشته انجام شده. ما بسیار پولای انگفت را در 20 سال گذشته به خاطر من خشونت علیه زن، برنامه‌های آگاهی دهی، جلوگیری از ازدواج های اجباری، بسیار مصارف شد، بسیار برنامه ها گرفته شد. اما دلیل ای که ما هنوز هم نتانستیم با این مدت طولانی فیصدی از مردم که مخالف همچون فرهنگ و رسم و رواج ها باشه را بالا ببریم در چی است؟ دلیل است که افغانستان کشوری است که حرف یک فردی که نامش ملا باشه یا قاری مسجد باشه یا فقط بتانه یک سوره را قرائت بکنه، از یک مرد یا خانم که حقوق خوانده باشه، دانه دانه تمام قوانین اسلامی و مدنی و اجتماعی را حفظ باشه، حرف از اونا بالاتر شنیده میشه. ما بارها برنامه گرفتیم از این جمع خانمایی که تواناییش نداشتن، آمدیم بر خانما از حق حقوقشان حرف زدیم، اما یک بار در سطح ولسوالی ها بین مردها برنامه گرفتنش. حج اوقاف هر جمعه به خاطر تبلیغ روز جمعه و نماز جمعه مضمون تعیین میکرد، اما یک روز از یک مسجد ما نشنیدیم که در مورد از این موضوعات، در مورد خشونت علیه زن صحبت شود. این مشکلات بود که ما از قبل داشتیم و همین دلیل باعث از همین شد که انوز هم افغانستان در همه تاریکی و مشکلات روان است. و با روی کار آمدن حکومت اسلامی و گذشت از دو سال، این خوازه است که امارت کدام قوانین همی پذیره و کدام قوانین تطبیق میشه. واقعا که نه تنها ما، تمام مردم افغانستان که وجدان داشته باشن امروز نگران ازی هستن که آینده زنان افغانستان، آینده دختران افغانستان چی خواهد شد. مدارس بسته، مکاتب بسته، کار نه، تحصیل نه. طبعا که اینا تأثیر ازی داره که زنان همو، دختر خانما همو حق انتخاب و حق تصمیم گیری ازشان گرفته میشه. مکاتب، دانشگاه جایی بود که دختران میتونستن از او طریق به حق حقوق خود برسن، اما امروز مکلف ازی هستن که تمام از اینا رو بپذیرن. بسیاری از فامیلا امروز میگه دانشگاه نیست، مکتب نیست، کار نیست، پس ازدواج هم که نمیکنی چی میکنی؟ یعنی یک رایش است که در دو سال دختر خانمای زیر سن بیشتر و عقد نکاح در آمدن دلیلش همی است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. برنامه را جمع بندی میکنیم، فرصت کوتاهی برای مهمان ها داده میتونیم چون در حداکثر 5 دقیقه از عرصه شما باید نظریاتتون را داشته باشیم. بانو زرغونه ولی، راهکارهای بیرون رفت چی بوده میتونن؟ نهادهای جهانی برای رعایت حقوق دختران نوجوان در افغانستان و پیشگیری و جلوگیری از ازدواج های زیر سن اجباری چی کار کرده میتونند؟
خب ازدواج کودکمسری و بردگی جنسی هم میتونیم بگویم که یک بردگی جنسیتی است که زنان بیشتر در اوجه استفاده میشن. و صحبت دوست ما که شما سوال کردین در مورد سلامتی خود مادر،
سلامت ببخشین که یک لحظه در این مورد میخواین صحبت کنم. مادر که خودش هنوز کودک میباشه و کودک را به دنیا میاره، حتی او نمیتونه که طفل خود درست مواظبت کنه، حتی شیر بده. و ما یکی از بانوهایی که کودک عروسی کرده بودن اونا رو به چشم سر دیدیم که همیشه ناتوان بود، ضعیف بود و طفل هم که گریه میکرد به طفل رسیده نمیتونست، بنابراین خانواده متضرر میشه. به این اساس از بحث کلانتر میگذاریم. دوستا همه تفرق کردن راه بیرون رفت. یک، محو بیسوادی کار روشنگری. دوم، محو فقر و وضعیت موجود که داخل افغانستان است.
تشکر میکنم. بله،
رسم رواج پوسیده که برالایش باید مبارزه شود. یک، انقلاب فرهنگی، اصلاحات دینی و فرهنگی و مبارزه برالای خشونت و وضعیت موجوده که در افغانستان در گذشته های دور مرسالاری بود، آل بیشتر برالای هزی مبارزه کردن و آموزش بر دختران در وضعی مکاتب باز شود و مدیدیت هایی که در مقابل زنان ایجاد شده رفت شود. جامعه جهانی در حمایت زنان افغانستان قرار بگیره بر تغییر مثبت در افغانستان.
تشکر میکنم. بانو آزیتا نژند، وضعیت با وجود نگرانی ها همچنان ادامه یافته در تقریبا دو سال گذشته، آیا امی گونه ادامه خواهد یافت یا تغییر در دورنما در زندگی بانوان افغان به چشم میخوره؟
بدون شک دولت های و حکومت های مختلف در افغانستان آمدن و سیاست های خود را انجام دادن، ولی اونا دائمی نبودن. هر نظام دیکتاتوری که آمدن و محدودیت وضع کردن و بالاخره موعدبای کشور خود را آرام نداشتن، بالاخره مو حکومت ها تا آخر نبودن و پایدار نماندن. بنان امیدواری بر ازی وجود داره که در آینده ها بتونه نظام یعنی وضعیت تغییر کنه و این مشکلات مردم بخصوص زنای افغانستان حل شود، ولی در کوتاه مدت من فکر نمی کنم که کدام تغییر بنیادی در این موارد بیاید. و با وجود بیاید بخاطر از اینکه ما در دو سال شما شاهد هستیم که به هر اندازه که نشست صورت گرفت، به هر اندازه که دادخواهی صورت گرفت، ما شاهد از اینکه شاهد باشیم که این محدودیت ها کم شدن، متاسفانه که بیشتر و بیشتر شدن و تمام حقوق بشری زنا سلب شد و نقض شد. متاسفانه در کوتاه مدت من فکر نمی کنم که وضعیت تغییر کنه، ولی در دراز مدت امیدواری ها وجود داره که این وضعیت تغییر بکنه. ولی ما خواستم از زنای افغانستان، از دخترای شجاع وطن می است که امیدوار باشن انشالله که روز خواهد رسید که ما به این صداهایی که بلند میکنیم، این دادخواهی هایی که میکنیم، بالاخره ما خواهد رسیدیم و انشالله که پشت هر تاریکی یک روشنی است و منتظر باشن انشاءالله که این وضعیت تغییر خواهد کرد.
سلامت باشین. و به عنوان پرسش آخر از شما، بانو روحینا رئیسی، چگونه ممکن است حق دختران برشان داده شود؟ خیلی فشرده در یک دقیقه اگر شما پاسخ گفته بتونین در این مورد.
درست است. ای که چگونه میتونیم حق دختران برشان بدیم، واقعیت ای سوال مشکلی است. اما یک آرزو دارم که گرچن از حکومت امارت توقع چی که حتی اس نمی کنم که از دری حکومت زنان به حقوق خود برسن، اما با آرزوی از این که ما یک حکومت را داشته باشیم که دیگر زنای افغانستان و دخترای افغانستان قربانی بازی های سیاسی حکومت نشوند.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، بانو زرغونه ولی، فعال حقوق زنان و کودکان، آزیتا نژند و روحینا رئیسی، فعالان حقوق زن، که در برنامه امروز این حق من است با رادیو آزادی همراه بودید. شنونده عزیز، اکنون رادیو آزادی 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شماست. از بس که خوردم خون دل چون خاش از اما شدم، تنها شدم تنها، آسود از خواه شدم، از بس که خوردم خون دل چون خاش از اما